انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در اولین روز هفته افتخار پیدا کردیم که در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاسات. عباداتتان قبول باشه انشاءالله، جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران شماره پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل همه برنامه های انعکاس در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر هیئت بلندپایه افغان به هلند برای تحویل اسناد جنایت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان به دادگاه بین المللی کیفری. و خروج پیمانکاران خارجی از افغانستان همزمان با خروج نیروهای خارجی از این کشور. خب شما عزیزان شنونده، میدونیم که دیروز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود و روز جهانی مراسم خودجوش گنامیداشت روز جهانی قدس در میدان فلسطین تهران و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد. در این مراسم که به صورت کاملا خودجوش برگزار شد، بیرق فلسطین در میدان فلسطین به اهتزاز درآمد و بیرق رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا با آتش کشیده شد. شرکت کنندگان در این مراسم پرچم‌هایی از فلسطین و حزب الله لبنان در دست داشتند و انزجار خودشان را از رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند. با توجه به شیوع ویروس کرونا و بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، امسال هیچ گونه تجمع و راهپیمایی رسمی به مناسبت روز جهانی قدس در ایران برگزار نشد و مراسم مربوطه در فضای مجازی برگزار شد. شهرهای مختلف افغانستان هم در روز جهانی قدس شاهد راهپیمایی‌ها و تجمعات و مراسم‌های کوچک و بزرگ به این مناسبت بود. یکی از مناطقی که شاهد تجمع بزرگی بود، ولسوالی جبرئیل هرات بود. هزاران نفر از مردم شهرک المهدی جبرئیل هرات پس از راهپیمایی گسترده در خیابان به مسجد جامع برای ادای نماز جمعه رفته و انزجار خودشان از آمریکا و اسرائیل اعلام داشتند. اونا نابودی اسرائیل و همپیمانانش آرزوی هر مسلمان دانسته و برای جهاد و راهی قدس از دست رژیم اسرائیل اعلام آمادگی کردند. برخی از نمازگزاران اعلام کردند که درد و رنج مردم فلسطین بارها مشاهده کردند و افغانستان هم همانند قدس اشغالی از سوی کشورهای خارجی اشغال شد و از شهروندان افغان قربانی گرفت. نمازگزاران با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا از تمام کشورهای اسلامی خواستند تا حمایت خودشان از فلسطین ادامه بدهند تا فلسطین روزی خالی از کفر شود، مسلمانان در آن زندگی کنند و در مسجد الاقصی نماز ادا کنند. وزیر امور خارجه افغانستان به همراه هیئتی متشکل از چند مقام دولتی برای ارائه اسناد جنایت جنگی نیروهای خارجی مستقر در این کشور راهی لاهه در هلند شد. در هیئت اعزامی به لاهه هلند، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه، فضل احمد معنوی وزیر عدلیه، ذبیح الله کلیم سرپرست دادستانی کل و شماری از اعضای عالی رتبه دولت افغانستان و کارشناسان نهادهای قضایی و امنیتی حضور دارند. هیئت اعزامی دولت افغانستان قرار هست که اسناد مربوط به جرایم بین المللی در افغانستان از جمله نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و تجاوز را به دیوان بین المللی کیفری لاهه تحویل بده. تا کنون صدها شکایت نامه به نمایندگی از 1,700,000 قربانی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از طرف بازماندگان جنایات دو دهه جنگ افغانستان به دیوان بین المللی کیفری لاهه ارسال شده. پیش از این قضات دیوان بین المللی کیفری در 5 مارچ 2020 میلادی با آغاز تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان موافقت کرده بودند. خب تماس ما برقرار هست با محمد حسن شریفی بلخابی، عضو پارلمان افغانستان، و میخواییم با ایشان در مورد خبری که تقدیمتان شد گفتگو بکنیم. آقای شریفی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. قرار هست که این هیئتی که از افغانستان رفته به لاهه هلند اسناد مربوط به جرایم بین المللی در افغانستان به دیوان بین المللی کیفری لاهه تحویل بده، چقدر امیدواری وجود داره که این دوسیه به جایی برسه و کسایی که در افغانستان جنایت کردن توسط دیوان بین المللی کیفری به سزای اعمال خودشان برسند؟
تشکر. با عرض سلام و درود به مادر شما، با عرضی قبولی اطاعت و عبادات در ماه مبارک رمضان المبارک. بله، موضوعاتی که جرایم بین‌المللی، جنایت جنگی ضد بشری، آپارتاید و ده‌ها موضوعی که مربوط دادگاه لاهه میشه و باید بالاخره اونا بررسی بکنن و همه کشورها راجع میکنن و بعد از اقامه دعوا و اثبات دعوا و عدله مربوطه اونا تحقیق رو بررسی میگرن. افغانستان هم چون بالاخره ملحق است به او کنوانسیون و باید بالاخره جرایم های ضد بشری، انسانی، جرایم جنگی، تبعیض و دعاها موردی که وجود داره باید خیلی زودتر حکومت افغانستان اقدام میکردن و سندسازی میکردن و اسناد جور میکردن و روان میکردن در اونجا که اون تازه شروع کردن. من پیشبینی میاست که اگر اینا بتوانن دلایل و شواهد قوی داشته باشن در دست و اسناد لازم رو داشته باشن او ترتیب اثر میده، ولی اگر تنها یک ادعای محض باشه بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین المللی اینا اسنادی لازم رو به دست نداشته باشن،
بله،
تنها به گفتن، تنها به مراجعه کردن ممکنه که در آجنده گرفته نشه و ترتیب اثر نده، ولی اگر اینا بتوانن با دلایل بسیار محکم و متقن دعوا بکنن حتما ترتیب اثر میده،
بله.
و چنان که در بحثای دیگه در کشورها ما دیدیم که تاثیر داشته و ولو با اینکه مدتی از این جرایم گذشته ولی در تحت بررسی قرار گرفته و اون وقت دلایل پیدا شده و اونا حکم خود را در رابطه با افراد، اشخاص، جنگ‌ها، دولت‌ها صادر کرده.
بله. خب آیه شریفی، این هیئتی که از طرف افغانستان رفته یک هیئت بلندپایه‌ای است، وزیر خارجه هست، وزیر عدلیه هست، سرپرست دادستانی کل هست. فکر میکنین که با اسناد و ادله کافی به دیوان بین المللی کیفری رفتن؟
من دقیق اطلاع ندارم ولی بیم اینه دارم که ممکن اینا اسناد لازم را نداشته باشن، چون متاسفانه ما افغانا همیشه حرف زیاد میزنیم و زیاد گپ میزنیم ولی وقتی بحث سندسازی بیاید کم میاریم. من امیدوارم که اینا یک تر اسناد را لوی سارنگوالی افغانستان، وزیر علی افغانستان، وزیر خارجه افغانستان اینا داشته باشن. اگر داشته باشن خیلی خوبه، و بازم نفس رفتن از اینا و همین اقدام از اینا قابل تحسین است که انشاءالله به مرور زمان ای ثابت شوه و دلایل را اگر عالی او دلایل لازم را نداشته باشن ممکنه اونجا باز او یک فرمی داره و یک اصولی داره با توجه به او اینا در مرحله بعد هم بتوانن اسناد کافی را اونجا ارائه کنن.
بله. خب جرایم متفاوتی که در افغانستان اتفاق افتاده، چه بحث جنایت جنگی باشه، تجاوز باشه، بحث نسل کشی که مطرح میشه، جنایت ضد بشری که مطرح میشه، طبیعتا اینا از سوی آمریکایی ها بوده، یا ای که میتونه بگیم که بیشترش از سوی آمریکایی ها بوده. از سوی دیگه گفته میشه که بیشتر سازمان های بین المللی تحت نفوذ آمریکایی ها قرار دارن و اگر شکایت هایی از آمریکایی ها باشه ممکنه که از سوی این نهادهای بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری به درستی پیگیری نشوه. نظر شما چی است؟
خب البته معلوم است که اونا تاثیر خود بالای دنیا، بالای نهادهای بین المللی طبعا دارن فرمای شما، ولی خوشبینی به این است که خوشبختانه نیادهای بین‌المللی با همه فشاری که باشه بازم نسبتاً اونا متوجه حقایق هستن و سعی میکنن که همون موضوع انسانی و بشری را تا جایی که امکان داره اون مراعات بکنن و در گذشته هم نشان داده شده که این دادگاه و بقیه نیازهای بین‌المللی در رابطه با واقعیت‌های عینی جامعه با همه فشارهایی که بوده اونا ابراز کرده نظر خود را. در این قسمت هم من امیدوار هستم که دادگاه لاهه با توجه به همو مسئولیت بین‌المللی و انسانی که دارن در این قسمت متوجه باشن، مثلا در افغانستان که اونا بیشتر در جریان هستن.
بله.
البته خارجا تاثیرات خود دارن فرمای شما، منتها خوشبینی وجود داره که اینا مگر یک سر اسناد و دلایل و شواهد اینا ارائه کنن و اقامه بکنن به تاثیر نخواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب شریف از شما، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با محمد حسن شریفی بلخابی، عضو پارلمان افغانستان، در ارتباط با سفر هیئت بلندپایه افغانستان به لاهه هلند برای تحویل اسناد مربوط به جرایم بین المللی در افغانستان. وزیر دفاع آمریکا پیشتر گفت که پیمانکاران نظامی هم افغانستان را ترک خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، لوید آستین در یک نشست خبری با اشاره به یک روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان همچنان ادامه دارد گفت خروج پیمانکاران از این کشور طبق برنامه انجام خواهد شد. حدود 6150 پیمانکار نظامی آمریکایی و 4600 پیمانکار نظامی از سایر کشورها تا ماه اپریل در افغانستان حضور داشتند. آستین در ادامه مدعی شد نیروهای افغان بدون حمایت نیروهای آمریکایی در مواجهه با خیزش مجدد طالبان با چالش مواجه خواهند شد. از سوی دیگر مارک مایلی رئیس ستاد ارتش آمریکا هم در این نشست خبری گفت این احتمال وجود دارد که ارتش آمریکا آموزش نیروهای نظامی افغان را در سایر کشورها ادامه بده. مایلی افزود برای پشتیبانی از نیروی هوایی افغانستان که برای نگهداری، تعلیم و تعمیرات به حضور آمریکا متکی است، چاره‌ای اندیشیده نشده. رئیس ستاد ارتش آمریکا در ادامه گفت کمک‌های آمریکا ممکن است همچنان از خارج افغانستان ادامه پیدا کنه، اما این گزینه هم وجود داره که برخی از قراردادها با طرف‌های افغان واگذار شود. دومین پایگاه نظامی نیروهای خارجی تحت عنوان مایک اسپین روز چهارشنبه هفته گذشته به نیروهای ارتش افغانستان واگذار شد. این کمپ در منطقه مسئولیت قل اردوی 209 شاهین قرار دارد. پیش از این پایگاه آنتونیک در قل اردوی 215 میوند در ولایت هلمند از سوی نیروهای آمریکایی به نیروهای افغان واگذار شده بود. روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان در اول ماه می رسما آغاز شده. قرار هست که بیش از 9000 نیروی خارجی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک بکنند. از سوی دیگر ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو گفته که عقب نشینی مأموریت حمایت قاطع از افغانستان در حال اجراست، اما پایان مأموریت ناتو در افغانستان و معنای پایان رابطه ناتو با این کشور نیست. دبیرکل ناتو در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا تاکید کرد که متحدان ناتو در حال بررسی این مسئله هستند که چگونه میتونن با پشتیبانی مالی و آموزشی نیروهای افغان ادامه بدن. خب، تماس ما با سید احمد موسوی، مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، مدیر مسئول خبرگزاری اطلس برقرار هست و می‌خوایم که خبر خروج پیمانکاران نظامی خارجی رو با ایشان با تحلیل بگیریم. جناب مبلغ، سلام بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو دری و همچنین همکاران بزرگوارتان عرض سلام و تهنیت دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان.
ما از شما بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مبلغ، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید و طاعات و عبادت شما هم قبول باشه. وزیر دفاع آمریکا گفته که همزمان با خروج نظامیان خارجی از افغانستان، پیمانکاران نظامی خارجی هم از افغانستان خارج میشن و از اون طرف گفته شده که امکان ادامه آموزش نیروهای افغان ممکنه که در دیگر کشورها فراهم شود و ما اینا رو در دیگر کشورها آموزش بدیم. تحلیل بفرمایید آقای مبلغ.
از به حضورتان که گرچه که فعلا سر و صداها در مورد این که نیروهای آمریکایی در حال ترک افغانستان هستند زیاد بر سر زبان هاست،
بله.
میشه که بعضی از پایگاه های خودم تحویل نیروهای افغانستانی دادن و بعضی از تجهیزات خودشان را اقدام به خارج کردن نمودن یا در اختیار نیروهای افغانستان قرار دادن، اما با همه اینها من هنوز تصورم این نیست که آمریکایی ها برنامه خروجشان از افغانستان یک برنامه صد درصد قابل اجرا و قطعی باشد.
بله.
به دو دلیل این مطلب را عرض می کنم. مسئله اول این که به لحاظ فنی امکان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شکل کامل تا ماه سپتامبر وجود ندارد.
بله.
زیر ساختهای لازم برای خروج کامل وجود ندارد. و مسئله دوم هم سیاستهای آمریکاست در رابطه با افغانستان. آمریکا بنای خروج از افغانستان را به صورت کامل ندارد. من فکر میکنم بخش زیادی از اون چی که فعلا در رسانه ها و در زبان ها در حال شنیدن و گفته شدن هست تبلیغاتی است که آمریکایی ها انجام میدن برای اینکه عملا طالبان را که نسبت به این مسئله حساسیت نشان دادن و از اجلاس استانبول خود بیرون کشیدن وادار بسازن که پس وارد پروسه مذاکرات شوند.
بله.
و پس از اجلاس استانبول که قرار هست بعد از عید فطر برگزار شود گفتگوهای دوحه به یک نتیجه نهایی و قطعی برسه.
بله.
خب زمانی که اجلاس استانبول به نتیجه برسه و مذاکرات دوحه بار دیگر راه بیفته و یک راهکاری برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان پیدا شود، باز اون زمان مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکنه که دستخوش تغییراتی هم شود و حجم خروج دچار تغییرات و تفاوت ها شود و نحوه خروج هم ممکنه که دچار تغییرات بسیار جدی شود.
بله.
نمونه مسئله رو ما قبلا در عراق هم داشته ایم. در عراق هم ظاهرا بر اساس اعلام رسانه ها و بر اساس اعلام خود نیروهای آمریکایی قرار بوده از عراق کاملا خارج شود.
بله.
اما عملا این اتفاق نیفتاده، بلکه به جای اینکه تمام نیروهای خود از عراق بیرون بکشن نحوه حضور خودشان در عراق رو تغییر دادن و با یک مکانیزم و ساختار دیگری در عراق باقی ماندن. همه الان در عراق پایگاه های نظامی دارند.
بله.
همه الان در عراق حضور نظامی دارند، در عملیات ها شرکت می کنند، عملیات های مختلفی را در داخل خاک عراق بدون اجازه دولت عراق انجام می دن و در نتیجه در افغانستان هم احتمالاً چنین سیاستی را اونا تعقیب خواهند کرد. بنابراین من فکر می کنم فعلا مسئله خروج از افغانستان بیش از این که یک جنبه عملیاتی داشته باشه یک جنبه روانی داره، برای اینکه میز مذاکرات در واقع از این خالی بودن فعلی خارج شود و طرفین مذاکرات بر سر در مذاکرات در واقع جدی‌تر شوند نسبت به هم دیگر.
بله. آقای مبارک، این که وزیر دفاع آمریکا اعلام میکنه که نظامیان افغان بدون حمایت خارجی با مشکل مواجه میشن، آیا به این معنا نیست که اونا در سالهای حضور در افغانستان با وظیفه خودشان در جهت آموزش و تجهیز نیروهای افغان به خوبی عمل نکردند؟
بله، حتما به همین معناست. ببینید در دو قسمت نیروهای آمریکایی نسبت به نیروهای افغان توجهی نداشتن، یکی
بله.
در بحث آموزش ها بوده و یکی هم در بحث امکانات بوده.
بله.
امکاناتی را که از دولت‌های پیشین در اختیار اردوی افغانستان بوده تقریبا همه از دست رفته بودند و آمریکایی ها متعهد بودند به اینکه از نظر فنی و امکانات نیروهای افغانستان را تجهیز بسازن و آپدیت بسازن، بروز کنن نیروهای افغانستان را.
بله.
این اتفاق نیفتاده. عملا امکاناتی که در افغانستان وجود داشته در اختیار خود آمریکایی ها بوده، به ویژه در حوزه نیروی هوایی آمریکایی ها هیچ تلاشی را برای بهبود وضعیت نیروی هوایی افغانستان انجام ندادن. در حوزه عملیات های زمینی هم با اینکه بخش زیادی از بار فیزیکی عملیات ها بر دوش خود نیروهای افغان بوده، اما هم از منظر در واقع اون زیرساخت‌های عملیاتی و جنگی و هم از نظر امکانات و سخت افزار بخش عمده‌ای از امکانات و برنامه‌ها در اختیار خود آمریکایی‌ها بوده.
بله.
و نیروهای افغانستانی فاقد توانایی‌های لازم فنی و تجهیزاتی برای انجام عملیات‌های سنگین در مقابل نیروهای تروریست هستند. بنابراین در این قسمت میشه گفت که کاملا آمریکایی ها کوتاهی کردن، اما این کوتاهی یک کوتاهی متعمدانه بوده، یعنی اینطور نبوده که آمریکایی ها آگاه نباشن به اینکه در افغانستان چه اقدام و چه کاری را در حال انجام هستن، کاملا هوشیار بودن نسبت به اینکه نیروهای نظامی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان نیروهای متکی با آمریکایی ها بار بیاین و فاقد توانایی های لازم برای انجام عملیات های مستقل.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، در ارتباط با بحث خروج پیمانکاران نظامی خارجی از افغانستان همزمان با خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سازمان دیدبان حقوق بشر اخیراً در گزارش اعلام کرده که در نتیجه انفجار مین‌هایی که از سوی طالبان جاسازی میشه، بیشتر غیر نظامیان افغان آسیب میبینند. در پی انتشار این گزارش، مسئولان امنیتی ولایت قندهار از کشف و خونسازی هزاران مین جاسازی شده در این ولایت خبر دادند. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار برقرار هست و میخواییم که در این زمینه با ایشان گفتگو بکنیم. آقای زاهد، سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. بفرمایید که جزئیات کشف و خونسازی مین‌ها در قندهار از چه قرار هست؟
با سلام خدمتتان و خدمت شنوندگان محترم برنامه انعکاس، به دنبال نشر گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر که در آن آمده است که در اثر انفجار مواد انفجاری و مین‌ها در افغانستان و گفته این سازمان معمولاً که از سوی طالبان جاسازی می‌شوند، بیشتر به غیر نظامیان آسیب می‌رسد. به دنبال این گزارش، مقامات امنیتی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان خبر دادند که طی دو هفته حدود 5000 ماین در قندهار از سوی قوای امنیتی افغان کشف و خونساز شده است و این ماین ها از سوی طالبان در مناطق مختلف قندهار خصوصا در ولسوالی ارغنداب کارگزاری شده بودند. کماندانی امنیتی ولایت قندهار ضمن اعلام این خبر میگویند که هنوز هم جاسازی مین‌های طالبان مشکل جدی برای باشندگان ولسوالی ارغنداب قندهار است. جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندهار با اعلام این مطلب میافزاید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در جریان 12 روز حدود 5000 ماین را کشف و خونسا کردند و به گفته او تصفیه هنوز هم جریان دارد و در برخی از مناطق هنوز هم ماین‌های طالبان وجود دارد. مقامات افغان در 9 ماه اپریل اعلام کردند که ولسوالی ارغنداب را پس از 6 ماه از طالبان پس گرفتند. بعد از آن عملیات کشف و خونسازی مین‌ها در این ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی افغان آغاز شد و این اعلام اخیر که کشف 5000 مین از سوی دولت در قندهار اعلام شده، یک خبر تکان دهنده برای باشندگان این ولسوالی و یک آمار ارقام بسیار بزرگ در سطح یک ولسوالی هستند. بر اساس گزارش ها، شمار از افرادی که از این ولسوالی به علت جنگ جاری در ارغنداب فراری شده بودند و هنگامی که به خانه های خود دوباره بازگشتند، در نتیجه انفجار مین‌های کارگزاری شده در داخل خانه ها، جاده ها، راه‌های فرعی و باغ‌های آنها منفجر شده و تلفات سخت به بار آورده است. مقامات افغان میگویند که تنها در ارغنداب بر اثر این گونه بمب‌ها در هفته‌های اخیر ده‌ها نفر کشته و بیش از 100 نفر هم زخمی شده است. این یک بُعد جنگ‌های اخیر در جنوب افغانستان و در حوزه قندهار است که باشندگان یا غیر نظامیان را شدت متاثر کرده و در ماه مبارک رمضان با مشکلات جدی روبرو کرده.
بله. آقای زاهد، خبری هم از اعدام 2 نفر در ولایت هلمند از سوی طالبان به نشر رسیده. شما جزئیاتی از این خبر هم در دست دارین؟
بله، مقامات در ولایت هلمند تایید کردند که طالبان 2 تن را به اتهام آدم روبایی در هلمند در محضر عام به دار آویختند. گزارش از هلمند حاکی از آن است که طالبان این 2 تن را به اتهام آدم روبایی در ولسوالی مساقله این ولایت، یک ولسوالی ناامن دور افتاده و ولسوالی است که اکثر اصطاحات این ولسوالی بزرگ از سالها بدین سو در اختیار طالبان است، در این ولسوالی در محضر عام و در بازار ولسوالی بدار آویختند.
بله.
بر اساس این گزارش ها این افراد دو زن و یک مرد را روبوده بودند و در بدل رهایی آنها خواهان دریافت پول شده بودند.
بله.
البته تصاویر افراد بدار آویخته شده از سوی طالبان هم در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.
بله.
البته واکنش های مختلف برای این محاکمه صحرایی طالبان از سوی منابع رسمی و مردمی هم واکنش های مختلف به دنبال داشت. اما معضله آدم روبایی در افغانستان مشکل جدی هست و باشندگان در ولایات مختلف همواره خواهان برخورد جدی نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی افغان با روبایندگان و اقتطابچیان در افغانستان شده است که
بله.
طالبان در این عرصه این نخستین بار است که در این اواخر در هلمند اقتطابچیان را به دار آویزان میکنند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید. خدا همراهید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد. دو پایه برق در ولسوالی کلکان کابل صبح روز جمعه در نتیجه انفجار مین منهدم شد. شرکت برق افغانستان اعلام کرد که 70 مگاوات برق وارداتی دوباره به کابل وصل شده. حدود 150 مگاوات برق وارداتی هم امروز به صورت موقت برای کابل وصل خواهد شد. تماس ما با همکار گزارشگر ما ذبیح الله قریشی در کابل برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات را از زبان ایشان بشنویم. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتان بخیر. بفرمایید که این پایه‌های برق دقیقاً در کدام منطقه هدف قرار گرفتن و تا چه میزان برق کابل را تحت تأثیر قرار داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. همان طوری که اطلاع دارین بیشتر برق افغانستان از کشورهای همسایه کشور تأمین میشه، از جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، همچنان ازبکستان و ترکمنستان. افغانستان برق وارداتی میگیره و به تازگی بر روز جمعه در بین منطقی که قرار گرفته بین ولسوالی کلکان و ولسوالی میربچه‌کود از مربوطات ولایت کابل پایتخت افغانستان دو پایه از پایه های برق وارداتی منهدم میشه. البته وام دلیلی بوده که زیر پایه ها مین گذاری میشه و مین ها انفجار داده میشه. در نتیجه انفجار مین ها دو پایه کاملا از بین میره، به زمین میفته و یک پایه سیومی هم قسما تخریب میشه. و اثر برق که به شهر کابل پایتخت افغانستان و شماری از ولایات افغانستان از این برق استفاده می کردن و روشنایی می بخشید، شهر خاموش شد و در حدود 24 ساعت شاید در بسیاری از مناطق شهر کابل پایتخت افغانستان تا همین لحظه هم برق برنگشته. البته برق که از داخل خود افغانستان تأمین می شه که در حدود 30% است، به نوبت در برخی از مناطق برق توزیع میشه. ریاست برشنا یا شرکت برق افغانستان اعلام کرده که پایه ها مدت زمانی 20 روز را در بر میگیره تا دوباره آماده شوه و برق وصل شوه. البته قبل از این هم در منطقه مربوطات ولایت پروان در نزدیکای سالنگ یک پایه انفجار داده شده بود. تا هنوز مسئولیت این رویداد را گروه یا شخص به عهده نگرفته و دولت تلاش دارد تا عاملین این عمل را دستگیر و با پنجه قانون بسپاره که تا هنوز هم مشخص نشده که چه افراد در ورای این قضیه دست داشتن. این در حال است که درگیری ها در بسیاری از مناطق افغانستان با اعلان خروج نیروهای خارجی از این کشور افزایش یافته و نارامی ها در برخی از مناطق شدت گرفته و باعث نگرانی مردم گردیده. البته نگرانی از جنگ ها از یک طرف و کمبود انرژی بر پسوی دیگر تقریبا علاقه زندگی را برای مردم این کشور تنگتر و سخت ساخته.
سپاسگزارم آقای قریشی، از شما با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.